بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که کسی که واجب النفقه دارد و همچنین خمس هم بدهکار هست، آیا می تواند به واجب النفقه خودش خمس بدهد یا خیر؟ تحقیق در این مسئله رو هم از زاویه عرض کنم خدمت شما قواعد مورد بررسی قرار می دهیم و هم از دیدگاه دلائل مورد بررسی قرار می دهیم. از نظر قاعده یقینا مشغول ذمه هست نسبت به پرداخت خمس. در اینجا هم استصحاب میتواند جاری بشود، هم میتواند اصالت الاشتغال جاری بشود، به این صورت که کسی که مشغول الذمه هست نسبت به خمس، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. اگر کسی خمس را به واجب و نفقه خودش پرداخت کند، شک می کند در فراغ ذمه. در اینجا استصحاب می کند بقای شغل ذمه را، استصحاب می کند بقا شغل ذمه را، یعنی قبل از این که خمس رو پرداخت کند یقینا مشغول ذمه بود، الان که پرداخت کرده است شک می کند در فراغ ذمه، همچنان شغل ذمه استصحاب می شود و می گوییم مشغول ذمه هست. و اونی که پرداخت کرده به واجب النفقه خودش مبرم ذمه نیست. این اصل حاکم هست. و اما اصل محکوم، وقتی که او مشغول ذمه بود نسبت به خمس، اسقاط شغل ذمه منوط به یقین فراغ ذمه است. وقتی که فراغ ذمه یقینی نبود و مشکوک بود، همچنان اشتغال ذمه جاری می شود. این اصل محکومه. پس هم اصل حاکم در اینجا جاری می شود و هم اصل محکوم. چرا میگیم اصل حاکم و محکوم؟ در میان اصول عملیه اگر یه دفعه استصحاب با هر یک از اصول عملیه تعارض کرد، استصحاب حاکم نسبت به سایر اصول. اینجا تعارض نیست هم، ولی در این حال استصحاب دیگه معروف شده به اصل حاکم نسبت به سایر اصول عملیه. اما از نظر دلیل، از نظر دلیل نصوص معتبره بدلیت خمس به جای زکات را ثابت کرده. یعنی زکات برای غیر هاشمی است خمس برای هاشمی است. در اینجا هر آنچه که در زکات جاری می شود از آثار جاری می شود در خمس ایزن، الا ما خرج به دلیل. در زکات ادله می گویند نمی توان زکات را به واجب و نفقه داد. چرا؟ لأنهم لازمون له. تحلیل دیروز همین بود، لأنهم لازمون له، به خاطری که واجب النفقه ملازم او هستند، عین خودش هستند، بله در حکم خودش هستند. به عبارت عوامیش اینه که اگر کسی وجوب زکات به گردنش بود بخواهد به واجب و نفقه خودش بدهد، مثل این است که زکات را از جیبش در بیارد با عنوان که پرداخت کنم میره تو جیبی دیگرش. اینطور میشه دیگه، معنا ندارد این پرداخته. وقتی که در باب زکات ما دلیل داریم که زکات را نمیتوان به واجب و نفقه داد به مقتضای بدلیت خمس از زکات، به مقتضای این نمیتوان خمس را هم به واجب نفقه خود داد، نمیتوان داد. بنابراین به واجب نفقه نمیتوان خمس پرداخت کرد، تمام شد. میریم سراغ مسئله بعدی.
تو قواعد بر اساس اون ترتب اون بحث اون شرط برطرف نمیشه که میگیم حالا استصحاب نخواهیم یاری کنیم؟
نه، اون به نحوی بود که اون مرحوم آقای میلانی مشک کرد، ما اصلا مشک رو قبول نداریم.
اون مشک کرد اون جواب میشه دادیم؟
بله آره،
جواب دادیم یعنی قبول کردیم جواب دیگه، گفتیم ترتب اگه باشه دیگه به جواب شما نمیرسیم. با وجود ترتب دیگه اون شکی اصلا دیگه نیست که ما خمسی رو دادیم ولی نفقه نجیبیم.
نه 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 نه، در بحث ترتب اینه که ما یه واجب تعیینی داریم یه واجب تخییری داریم. اگر آقای میلانی میگه اون که الان باید انجام فقط واجب
تعیینی نیست،
اگر واجب تخییری نیست اصلا مجزی نیست، در حالی که در بحث ترتب سلام علیکم، در حالی که در بحث ترتب گفتیم یالا گفتیم که اگر کسی واجب تعیینی رو انجام نداد و عصیان کرد رفت واجب تخییری رو انجام داد، مجزی هست. لذا اگر به واجب و نفقه خودش نفقه نداد عصیان کرده است، ولی اگر خمس رو پرداخت کرد اون مورد قبول هست، اینطور نیست که مجزی نباشه، مورد قبول هست. یعنی از طریق دلیل مرحوم میلانی نمیتوان عدم جواز خمس به واجب النفقه را ثابت کرد، نمیتوان.
خب باشه، عکسش رو که میشه ثابت
چی؟
عکسش رو ثابت کردید دیگه، یعنی مجزی بودن خمس ثابت شد، منجی
زمه ای که برگردنش از نه نه نه. ببینیش ای بکار اینه که شما میخواید از اون چیزی که جوابی که به میلانی دادیم برید جواز رو ثابت کنید. نه، ما اون که ما داریم جواب میلانی رو داریم میدیم، نه که ما جواز خمس رو قبول داریم به واجب نفقه
بدیم. بله، به خاطر دلائل.
بله، به خاطر دلائل. اگر ما صرف بر اساس صرف واجب تعیینی و تخییری که میلانی گفته معش بکنیم، ولی میشه ثابت کرد، ولی ما دلایل دیگری داریم که نمیتوان خمس را به واجب النفقه داد. عدم جواز خمس را هم بر اساس قواعد ثابت کردیم، هم بر اساس ادله ثابت کردیم که جایز نیست خمس را به واجب النفقه پرداخت کرد. خب بریم سراغ مسئله ششم. مرحوم صاحب عروه میفرمان که مسئله ششم، لا یجوزو دفع الزائد ان معونت سنه لمستحق واحد ولو دفعتن علی الاحوت جار مجرور متعلق به لا یجوزو هست. شرح مسئله ششم این است که بنابر احتیاط واجب نمیتوان به یک مستحق خمس به او معونه بیشتر از یک سالش رو داد، نه جایز از بیشتر از یک سال به او داد، و اگر او گرفت باید اضافی رو پس بدهد. فرق نمی کند، اون اضافه تر از معونه سنه رو میخوایم به تدریج بدهیم یا یک دفعی بخوایم بدهیم، دیگه فرقی نمی کند. حالا در اینجا دلیل این مسئله ششم چیست؟ دلیل مسئله ششم خیلی واضح و روشنه. مراد ما از دادن مستحق اون سه سهم یتاما و مساکین و ابن سبیله، نه سهم امام. ما کار به سهم امام نداره. پرداخت سهم امام به امام منوط به شرطی نیست، ولی پرداخت این سه سهم منوط به شرایطی است. یکی از اون شرایط فقره، باید مستحق خمس فقیر باشه. حالا وقتی که مستحق خمس فقیر شرطش هست، فقر شرطش هست، در اینجا وقتی که معونه یک سال رو بهش دادیم دیگه فقیر نیست، بلکه غنی است. وقتی غنی شد اون اضافه تر را که به او دادیم به غیر مستحق خمس دادیم، و خمس رو به غیر مستحق خمس دادیم مبرر ذمه نیست. بله، اضافه تر را به غنی که مستحق خمس نیست اگر دادیم شما مبرم ذمه نشدید. در اینجا هم استصحاب رو میتوان جاری کرد و هم اشتغال ذمه رو میتوان جاری کرد. اگر کسی یک دفعه هزینه دو سال را به فلان سید داد، خمس داد، هزینه دو سال را به فلان سید داد نسبت به یک سال مبرم ذمه است، چون مستحق است، چون فقیر شرعی، خوب دقت کنید، فقیر شرعی به کسی میگویند که نه بالفعل و نه بالقوه توانایی هزینه یک سال رو نداشته باشه، میشه غنی شرعی به کسی میگویند که هزینه و معونه سنه را داشته باشد ولو بالقوه هزینه سال داشته باشد. اگر کسی آمد تدریجاً او دفعتن هزینه دو سال، سه سال یک سید رو پرداخت کرد، نسبت به اون یک سال حتما بری و ذمه است، ولی نسبت به اون اضافی اولا سید مستغنیه، خمس رو به اون یک سال اضافی رو خمس رو دادی به غیر مستحق، اگر خمس رو دادی به غیر مستحق برای ذمه نیستی. این اولا. ثانیا بر فرض ما نسبت به اون اضافی که به سید دادیم اگر شک کردیم، هم استصحاب شغل ذمه جاری می شود و هم خود اشتغال ذمه جاری می شود. نه اگر نمی دانست خب این که جاهل میشه. آره بله. آفرین بله. نه 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 نه. فرض اینی که نمی داند این مسئله را. خب نه چون نمی دانست و برمی گردیم این که حالا که جاهل جاهل مقصر یا قاهره. قاصر باشه اشکال نداره. یعنی مقصر. بله. بله بله. اگر جاهل مقصر بود اونا یخش گیره توسط حاکم، ولی اگر چی باشه
بعدها فهمید.
حالا اون دیگه به یه بحث اختلافی است که اگر بعدها فهمید بریم بگیریم یا نه، قدرت گرفتنشو دارد، مبسوط الیت هست مبسوط الیت نیست، نیست بارک الله. حالا فرض میکنه پول باشه، خیلی شرایط چی عرض کنم خدمت شما لازمه در اینجا بفرمایید.
نسبت به سال اول یعنی
بریم و ذمه است. احسنت.
نسبت به سال دوم مشغول
آفر مشغول ذمه است.
خب سال اولی که بعد پرداخت کردی دیگه
نه. ببینید فرض اینه که ما میخوایم یک دفعی یا در طول سال اول هی به تدریج ما هزینه دو سال بهش میدیم. یه بله اگر وایسیم تو هزینه سال اول تمام بشه تازه سال دوم برسه، میخوام از سال دوم بریم که اشکال نداره.
سال دوم دوباره خودش میشه سال اول.
آفرین. سال آره سال دوم میشه مثل سال اول. نه این بحث ما نیست. بحث ما در اینه که در طول سال اول یا یک دفعی اما اول سال یا به تدریج در طی 3-4 ماه میاد پول دو سال رو بهش میده، هزینه دو سال رو بهش میده. خب نسبت به اون سال برای ذمه 100%. ولی نسبت به پول سال دوم هم اشتغال یقینی جاری می شود و هم استصحاب شغل ذمه نسبت به بدهکار خمس جاری می شود. خب هم بحثی همین مطرح شد که حالا پس بگیره مبسوط الیه هست یاد هست. آره آره این دیگه آره این یه مفاهیم دیگره. منتها اگر اون طرف اهل احتیاط باشه باید اگر نمیتونه پس بگیره باید احتیاط کنه دوباره اون مبلغی که مربوط به سال دوم اون اضافه داده باید دوباره عجیب خودش با عنوان خمس پرداخت بکنه. خب اتفاقا در اینجا با توجه به این دلائل سگانهی که گفتیم، دلیل اول برای عدم جواز زائد، یکیش این زائد رو به مستحق نداده است. آره به غیر مستحق دادن جایز نیست، یعنی مبرم ذمه نیست. این یکی. دوم اگر شک هم کند که برای ذمه شده است، هم استصحاب جاری میشد که اصل حاکمه، هم اشتغال ذمه جاری میشد که اصل محکوم است. در اینجا با فتوا داد به عدم جواز، عدم جواز زائد، نه اینکه احتیاط کرد، ولی احتیاط وجوبی. مرحوم صاحب عروه اومده اینجا احتیاط وجوبی کرده است. اتفاقا آی خویی فتوا داده است به عدم جواز. آی خویی در حاشیه‌اش فرموده است که بلا یبعد ان یکون هو الازهر، عدم جواز زاهد زائد ازهر است. ازهر در الفاظ فتوا محسوب می شود. خب این هم مسئله ششم. بریم سراغ مسئله هفتم. بعضی از مسائل ادلهاشون خیلی ساده و عرض کنم خدمت عزیزان خودم خیلی روان هست.
خب
اونجا چون محشی نیان مخالفت نکنن دیگه مسئله خیلی چش پیدا نمی‌کنه.
اگر چی؟
اونجا چون محشی آره. مخالفت نشه
درست
مسئله
جمع جور میشه.
بله
دیگه باید زیاد باشن حاشی بزنن. آره نه نه حاشی نداشته باشن معنیش که قبول دارن. آره یعنی ایشون آره آیه حجازی میخواد اینو بگه، میگه وقتی اعلام اینو قبول داشته باشن دیگه غیر اعلام حرفشون فایده ای نداره.
دلیل احواز چون به احتیاط
خواهی صفت
چی؟ آیه صاحب چرا به احتیاط فتوا دادن؟
ریشه احتیاطش عرض کنم خدمت شما، شاید البته ریشه احتیاطش شاید این باشه که بالاخره ما اومدیم هزینه دو سال یک سید رو دادیم، شاید اون سال بعدی گیرش نیاد، درست شد؟ شاید سال بعدی گیرش نیاد، پس بنابراین مستحق دیگه. به این اعتبار قاطعانه نگفته، البته احتیاط وجوبی در حکم خود هم وجوب ها فرق میکنه. از نظر عمل احتیاط وجوبی با وجوب فتوا یکیه، ولی ریشه که فتواشون نداده ممکنه این باشه که بالاخره ما سید فقیر رو که دادیم پول دو سالشو دادیم، چون ممکنه سال آینده چیزی گیرش نیاد، وقتی گیرش نیامد بنابراین در اینجا قاطعانه نمیتوان فتوا بده. خب دیگه این احتمالیه. بله این احتمالیه. بله یه دلیل دیگری هم البته نمیتوان به عنوان دلیل باشه، حکمت خمس و زکات. حکمت خمس و زکات که به صورت بودجه برای افرادی جعل شده و یا برای رفع نیاز زندگیشون هست، برای رفع نیازشون هست، منتها خمس برای افراد خاصی، زکات برای افراد خاص دیگری. حالا وقتی که خمس برای افراد خاصی است، آیا به نظر شما صحیح هست مثلا در شهر ما 10 سید فقیر هست، ما بیام یه دفعه هزینه دو سال یکی رو بدیم اون یکی گرفتار، اونای دیگه گرفتار بمانند؟ صحیح؟ نمیگم این دلیله، ولی میتونه یک معیدی باشه. احسنتان که حالا ما بیایم این مبلغ دو سال رو تقسیم کنیم، ما دخل بین دو تا سید، سه تا سید، این به زندگیش برسه، اون هم به زندگیشون چکار کنن؟ برسن. درست اونجا؟ پس بنابراین جایز نیست به این دلائل و معید که گفتیم کسی که به دهکار خمس هست به واجب به بیشتر از معونه یک سالش پرداخت کنه، جایز نیست. خب اما بریم مسئله هفتم. مسئله هفتم مرحوم صاحب عروه این چنین بیان میکنه مسئله هفتم را: النصف من الخمس، النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمن الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه والأحوة له الاقتصار على الساده ما لم يكفهم النصف الاخر. واما النصف الاخر الذي للاصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه الیهم بنفسه لکن الاحوته فیه ایزن الدفعه الی المجتهد او به اذنه لانه اعرف به مواقعه و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها. میخواد در را باز کن، گرم شده، آره داخل گرم شده. مسئله هفتم را مرحوم سید به با دو تا فرض و فرع مطرح کرده است. یک فرع آن مربوط به سهم امام هست، امام علی صلوات و سلام هست. این فرع اول که مربوط به سهم امام علی صلوات و سلام هست می فرماید در دوران حضور که باید دست خود امام برسد، حالا یا مستقیم یا با واسطه این نمایندگان، که ائمه ما در عصر حضور سر تا سر دنیا تقریبا نماینده داشتند، در سر تا سر ایران، در قم بوده، در همدان بوده، عرض کنم خدمت شما در خود خوزستان خود ما بوده، جای خیلی مختلف اینها نماینده داشتند، در مناطق شامات نماینده داشتند اینها. در عصر غیبت می فرماید که نصف که مال امام هست در عصر غیبت باید به نائبش داد. حالا ایشون مرادش از دوران غیبت، غیبت کبراست. نایب امام در دوره غیبت کبرا مجتهد جامع شرایط را میگویند، مجتهد جامع شرایط فتوا را میگویند. مجتهد بر دو قسمه، انشاءالله در بحث اصول اگر رسیدیم بحث اجتهاد رو مفصل بحث میکنیم. مجتهد دو قسمه، مجتهد متجزی و مجتهد مطلق. مجتهد متجزی آن است که توان استنباط در یک باب از ابواب فقه را دارد، ولی مجتهد مطلق توان استنباط در تمام ابواب را دارد. منظورش از این مجتهد جامع شرایط هم مجتهد مطلق از احسنت. خب بنابراین وقتی که امر سهم امام در دوره غیبت در اختیار مجتهد باشد، ناچارن کسی که بدهکار سهم امام هست باید خمس رو به مجتهد برساند، به او بدهد، یا نهایت این هست که به او بگوید در منطقه ما بالاخره مستحقین هستند، برود از مجتهد و مرجع تقلیدش اجازه بگیرد و به او بدهد. پس سهم امام را بدون اذن مجتهد جامع شرایط نمیتوان مصرف کرد، نمیتوان.
بعد دلیلی برش هست؟
چی؟
دلیل هم برش اقام میشه؟
بله انشاءالله مطرح میکنیم. بله بله. خب حالا اگر رفت اجازه گرفت سهم امام را خودش پرداخت کنه، اینجا می فرماید احتیاط این است که سهم امام را به سادات بدهد. احتیاط اینه، منتها یه شرطی داره. شرطش اینه که اون سه سهم دیگر مکفی به زندگی سادات نباشه. وقتی مکفی نبود سهم امام را هم بهتره که به خود سادات پرداخت کنه. این توضیح فرع اول. اما نصف دیگر خمس، مگر نگفتیم خمس شش سهم است؟ سه سهمش مال امام هست که تکلیفش الان روشن شد، سه سهم دیگر مال سادات یتیم مسکین ابن سبیل هست. اما این ستای دیگر صاحب عروه در وهله اول و در ابتدا می‌فرماید که جایز از خود مالک پرداخت کنند، نیازی به اذن و اجازه مجتهد نیست، ولی بعدن میگه احوط این هست که سهم سادات رو هم باز برساند به مجتهد، یا اذن از مجتهد بگیره، اجازه از مجتهد بگیره. چرا؟ به چه دلیل؟ چون مجتهد میداند سهم سادات را کجا مصرف کند و مرجحات افراد را هم میداند، مرجحات افراد را هم میداند. مثلا یک سید است که در خدمت دین است، دین را داره ترویج میکند، یه سید دیگه هم نه ولگرده. اینجا عرض کنم خدمت شما، به اون که داره خدمت میکنه به دین، این که مر باید به او داد در درجه اول. درست آقا؟ خب
سباش اینجا فتوای مرزلی این صاحب خمس،
خب
فتواش هم ممکن دفیل باشه اتمنه، یا ممکن فتواش مقدریه
فرق بکنه. بله بله بله، کانون درسته. بله همینه همینه همین، انشالله یه فروعی در اینجا وجود داره که ما انشالله فروع را یواش یواش مطرح میکنیم خدمت عزیزان. خب پس بنابراین سهم امام را حتما باید به دشت مجتهد جامع شراد رسوند، ولی سهم غیر امام را، اون سهم دیگر را صاحب عروه میفرماید در درجه خودش میتونه پرداخت کنه، خود بدهکار خمس میتونه پرداخت کنه. بله؟ آره آره آره. بعد دوباره میگه نه، احوط اینه که اون هم به مجتهد برساند یا بره اجازه بگیره از مجتهد. چرا احوط اینه؟ دلیل خودش گفته، چون مجتهد عرف به اینکه کجا مصرف کنه و مرجحات رو هم او میداند. درسته ها؟ خب اما حواشی در این زمینه وجود دارد، باید حواشی رو مطرح کنیم و در ضمن دلائلی هم در این زمینه وجود دارد، دلائل رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.